اساتید برجسته مثل سعدی دارم، هی از اول برنامه میگم و بزرگان دیگر استفاده کردیم، مختص سرزمین ما نیست. یعنی اینکه شکسپیر هم در ادبیات اروپا شاید مقامی مثل سعدی رو داره و 2000 جمله از شکسپیر در ادبیات انگلیسی هست، و اما متاسفانه شاید اونهایی که میتونن اون رو بخونن در کشورهای دیگر که زبان انگلیسی رو کاملا میدونن حتی معنی اون رو متوجه نمیشن. یعنی این زبان تغییر کرده برای اونها، ولی ما خدا رو شکر در این زمانی که هستیم میتونیم بخونیم در از حکایت سعدی مثلا همین نرود میخواهن این در سنگی که خوندم، و کاملا متوجهش باشیم که سعدی داره به ما چه چیزی میگه، و این جزء هم باید بهش ببالیم که این زبان رو از گذشته تا به حال برای ما به ارمغان آوردند و گذاشتن، و همین که تلاش بکنیم ما هم به دست آیندگان برسونیم. به این فکر کردین دوستان که چه ضرب المثل هایی رو شما میدونید، مثل ضرب المثل هایی که من گفتم، مثلا با یک گل بهار نمیشه، دیوار موش داره موشم گوش داره، با یک دست نمیشه دو هندونه برداشت، باد آورده رو باد میبره، همه اینها شما هم بهش فکر بکنید ببینیم که چه چیزهایی در ذهن شما هست. یک بخشی رو بشنویم که فرید رشیدی عزیز باز هم با شما به گفتگو نشسته.
سرکار خانم از ضرب المثل استفاده میکنی؟
بله.
چه شکلی؟ کجاها؟
مثلا یه وقتی بچه ها کمکاری کنن، یه وقتی غذایی بسوزه، یا یه حرفی باشه که باب دلمون نباشه، اینجوری استفاده میکنم.
چی میگین معمولا؟
حالا الان تو مغزم نیست ولی خب
استفاده از این ضرب المثل ها میتونه موجب زنده نگه داشتن زبان فارسی بشه؟
خیلی زیاد. بالاخره به نظر من قبلا که میگفتیم حرف مثلا سو چیز میکردیم، گفتیم باید حرف قدیمی رو با آب طلا نوشت.
خودش ضرب المثل
مسئله. بله، و واقعا همینم هست، تمام حرفاشون داره علم همه رو ثابت میکنه.
شما از ضرب المثل استفاده میکنید؟
هیچ.
اصلا؟
الله هیچ.
چرا؟
بابا چیزی نداره که استفاده کنید.
آقا شما استفاده میکنید؟
نه ما استفاده نمیکنم.
چرا؟
دیگه چیه؟ بلد نیستیم.
بلد نیستیم؟
نه
هیچی؟
هیچ. هیچ.
میگم آب که سر بالا میره قورباغه ابو عطا میخونه، داریم؟
شنیدم. شما دارم میشنم.
آقا چقدر از ضرب المثل استفاده میکنید؟
جایی که احتیاج باشه.
کجا احتیاجه؟
محاوره، فک و فامیل، حرف زدن و این چیزا.
خوبه. به نظرتون تو حالا ادبیات فارسی میتونه تاثیرگذار باشه و ترویج این ادبیات؟
آره چیز خوبیه. شما
آخرین ضرب المثلی که به کار بردی چی بود؟
فلفل نمی چریزه بشکن ببین چه تیزه.
و تیز بود. سرکار خانم از ضرب المثل تو ادبیات محاوره‌ایتون استفاده میکنید یا نه؟
بعضی اوقات بله.
چرا استفاده میکنید؟
وقتی که میخوایم یه صحبتی رو به مخاطبم برسونم، حالا میخوام مثلا تو یه جمله کوتاه بگم که مفهومو کامل متوجه بشن، سعی میکنم ضرب المثل استفاده کنم.
بعد میتونه تو زنده نگه داشتن زبان فارسی تاثیرگذار باشه؟
مطمئنن بله.
آخری ضرب المثلی که گفتی چی بوده؟
آخرین ضرب المثلی که گفتم یادم نمیاد.
نرسیده موشی باید بای خوشحالی مگر کیف کنیم با اون در من
استفاده میکنی؟
نه هنوز ما در بعد آره با اون جایی نرسیدیم هنوز.
یعنی استفاده نمیکنی؟
نه والا نه.
باز هم میخوام همین حرف رو بزنم که باید فکر بکنیم به صحبتهایی که شما میکنید، شما جوانها مخصوصا باید فکر کنیم ببینیم که چه کار باید بکنیم، چه کاری بهتر هست صحبتهای شما. خیلی تلنگر هست برای ما. ببینیم که هر کدام از ما چقدر آشنایی داریم با ضرب المثل ها و چقدر به ادبیاتمون آشنا هستیم. اما خدمتتون عرض کنم که در بخش بعدی که با شما خواهم بود باز هم یک گفتگو خواهم داشت، این بار با یکی از نویسندگان خوب سرزمین. خیلی ممنونم بابت همراهی بسیار خوبی که تا این لحظه از شب و این بامداد با برنامه اینجا شب نیست داشتید. خدمتتون عرض کنم که قرار هست در این بخش از برنامه گفتگویی داشته باشم با یکی از نویسندگان بسیار خوب سرزمینمون که کتاب‌های ارزشمندی رو داشتند و از نوشته‌های ایشون همیشه بهره‌مند شدیم و یکی از اتفاق‌های نیکی که ایشون داشتن در یکی از کتاب‌هاشون، اگر اشتباه نکنم، کتاب پنجره‌های تشنه که مقام معظم رهبری مدظل‌العالی تقریزی هم بر کتاب ایشون نوشتند که واقعا باعث افتخاره که با جناب آقای مهدی غزلی صحبت میکنم. جناب غزلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به اینجا شب نیست.
من هم به شما و شنوندگان خوبتون که این موقع شبی داره هستن عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
زنده باشید، خیلی ممنونم بابت همراهی شما با برنامه اینجا شب نیست. جناب غزلی، ما امشب در مورد این داریم صحبت میکنیم بیشتر با دوستانمون که اولا در مورد ادبیات این سرزمین، شعر و ادبیاتی که هست، داستانهای درجه یکی که از زمانهای کهن، از حکایتهای ارزشمندی که داشتیم تا به امروز صحبت کردیم و البته جایگاه ضرب المثل در ادبیات این سرزمین و اینکه چقدر میتونه ضرب المثل ها کمک بکنه و کمک کننده باشه به اینکه هم زبان ما حفظ بشه، هم ما بتونیم در جامعه بهتر با همدیگر ارتباط برقرار بکنیم. وقتی به هر کدوم از ضرب المثل های ما نگاه میکنیم میبینیم که یک بار عمیقی دارن، یعنی هر کدامشون یک حرف سنگینی دارن و محتوای ارزشمندی، حالا گذشته از این که تو هم هستند با صنعت های مختلف ادبی، کنایه و چیزهای دیگر، میتونن از خیلی تجربیاتی که ما بخوایم الان اونها رو تجربه بکنیم کمک کننده باشن که ما از اونها استفاده بکنیم. در این زمینه میخوام نظر یک نویسنده درجه یک رو هم بدونیم.
اولا شما لطف دارید که به من نویسنده درجه یک.
بزرگوارید شما.
خیلی اینجوری نیست.
خواهش میکنم.
نویسنده ای هستم از بین نویسنده ها.
بزرگوارید شما.
از حضورتون که زبان فارسی پیچیدگی های مخصوص به خودشو داره.
بله.
هم گفتارش هم عمیقه.
بله.
ما زبان هایی رو داشتیم که در دنیا از بین رفتن.
بله.
یا تغییرات خیلی زیاد کردن.
بله.
اما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم زبان فارسی قدیمی ترین زبان دنیاست که به هم نخورده. یعنی اگر شما یه نفر از قرن 4 و 5 هجری بیارید
بله.
سال پیش الان توی جامعه میتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. و اگر شما الان، من و شما الان بریم به قرن 4 و 5 هجری، بازم میتونیم گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم و صحبت کنیم.
چقدر عالی.
این در حالیه که مثلا زبان انگلیسی که الان زبان در واقع مهمترین زبان دوم دنیا با 300 سال پیشش خیلی فرق کرده.
بله، خیلی ها نمیتونن الان زبان شکسپیر رو بخونن در همونجا.
اگه بخونن نمیفهمن.
بله دقیقا.
این نکته خیلی مهمیه. شاید یکی از دلایل ماندگاری زبان فارسی هم همین عبارت ها و مثل ها و ضرب المثل ها و مصرع‌ها، بیت‌هایی باشه که در واقع از پیچیدگی‌ها و ظرفیت‌های زبانی استفاده کرده، مفهوم پیچیده رو در واقع تو قالب چند تا کلمه ساده به ما الان تحویل داده.
بله واقعا.
این نکته که خدمتتون عرض کردم در مورد اینکه زبان فارسی خودش رو نگه داشته و در واقع از بین نرفته، یه بخشش برمیگرده به این موضوعی که خدمتتون گفتم، یعنی پیچیدگی زبان و استفاده از پیچیدگی‌ها و ظرفیت‌های زبانی برای تبدیل کردن معانی به چیز، به عبارت‌هایی که بتونیم توی زندگی عادی و روزمره استفاده کنیم.
درسته.
یعنی ادبای ما کارهایی کردن که مردم عادی زبان رو بتونن در سطح بالایی توی زندگی عادی خودشون استفاده کنن.
بله.
این کار در برخی زبان‌های دیگه انجام نشده، یا حداقل این شکلی که اینجا انجام شده انجام نشده. در واقع در زبان‌های دیگه تمام تلاششون رو می‌کنن که زبان رو ساده کنن، از پیچیدگی‌ها و ظرفیت‌های در واقع سخت زبانی دوری میکنن. ما این پیچیدگی ها سختی های زبانی رو در واقع به خدمت گرفتیم برای زندگی عادیمون. الان هم بخشی از در واقع تهدیدات زبانی ما به خاطر همین رویه ایه که توی دنیا دارن پیگیری میکنن.
بله.
ساده کردن بیش از حد زبان و دوری از ظرفیت های اون که یه خود رو باید توی این قضیه مواظبت کنیم. یه بخشی توی فضای مجازی داره اتفاق
متاسفانه. بله.
و در واقع کلمات شکسته میشه.
بله.
معنی اونها شکسته میشه. نکاتی از این دست که حالا هم شما میدونید هم شنوندگان خوبتون حتما باش مواجه بودن و دیدن. و
اتفاقا مثال خیلی خوبی زدید جناب غزلی. الان چون همه شنونده های ما هم جوان هستن، اکثریت شنونده های ما جوانان و نوجوانان هستن، شاید این سوال به ذهنشون بیاد که چرا مثلا ما باید این کار رو انجام بدیم، چرا مثلا حالا من خودم برخورد داشتم، چقدر مگه موثره که حالا ما بخوایم مثلا این شکست ها رو ننویسیم یا مثلا عوض بکنیم بعضی از واژه ها رو یا به گونه دیگر بنویسیم. شما بهتر هست که توضیح بفرمایید.
بذارید یه مثال براتون بزنم.
خیلی عالی.
زندگی مدرن باعث شده که ما به جای داشتن آبگیرها و رودخونه ها و دریاچه ها مثلا حوض داشته باشیم، چه میدونم دریاچه های مصنوعی داشته باشیم.
بله.
چیزایی از این دست که تو نگاه اول به نظر زیبا میان و قابل استفاده، ولی تو اینا نمیشه شیجه زد، تو اینا نمیشه قور کرد، تو اینا نمیشه قوس کرد.
بله.
شما از دور یه دونه حوض رو میبینی یا یه استخر رو میبینی که درست کردن، دوربرش هم گل کاشتن، اما واقعیتش اینه که این استخر وقتی میبینی توش تا ما چقدر آب داره.
بله واقعا.
بعضی از در واقع زبانها دارن وضعیت خودشون این شکلی میکنن، در حالی که زبان فارسی، بعضی از زبانهای دیگه، شاید مثلا زبان عربی هم تا یه حد اینجوری باشه، این زبانها زبانهایی هستن که مثل دریا میمونن.
بله.
قسمت کم عمق دارن، قسمت پر عمق دارن، جاهایی دارن که شما میتونید توش قوس کنید حتی به تهش نرسید.
دقیقاً.
یعنی الان حضرت حافظ رو شما میخونید، پدر بزرگ من و شما میخونیم و استفاده خودمون میکنیم.
بله.
پدر بزرگ من سر زمین میخون موقعی کشاورزی آدم بی سواد. خب.
بله.
آقای شفیع کدکنی هم بالای سال میخونه و تفسیر میکنه و ازش حرف میزنه و ازش درس میده، ولی همچنان میگه که ما توی این قضیه اول راهیم.
بله. من میخوام اصلا بریم قدیمتر، بریم برسیم به 1100 سال پیش، برسیم به شاهنامه حکیم فردوسی. ما راحت نشستیم و شاهنامه رو داریم میخونیم و متوجه میشیم.
بله، همینجور که شما دارید میفرمایید.
خشمگرم عرض میکنم.
این زبان زبانی که جای کم عمق و پر عمق داره.
بله.
قرص کردن و قرص کردن داره.
چقدر خوب.
و اگر لذت در واقع آبتنی کردن توی یه دونه حوض کوچولو و یه دونه فوقش یه دونه استخر مدرن رو شما مقایسه کنید با آبتنی کردن در دریا یا در مثلا رودخونه های درست درمون و ریشه دار، در واقع فرق بین زبان فارسی و بعضی از زبان های دوروبرمون کاملا مشخص میشه.
بله.
ما توی آسراخان یه شهری در روسیه است.
بله.
یه مجسمه ای از حکیم عمر خیام گذاشته بودن. ما اونجا چیز کردیم، کنار این مجسمه یک دو تا دوستان روایه های خیام یک دو تاشو خوندن. این مترجم ما که در واقع مترجم کمک ما میکرد در واقع از زبان روسی به فارسی.
بله.
ارتباطاتمون رو کمک میکرد. دیدیم ما رو نگاه میکنه، گفتیم خب بذار یک دو تا از این روایی ها رو براش معنی کنیم.
معنی کنیم.
واقعیتش اینه که نتونستیم.
عجب.
بهش توضیح میدادیم که مثلا این خروطی که داره از بیخبری ناله میکنه و از ناآگاهی و بعد دیدیم ای ما این خبر رو چقدر توضیح بدیم در این چهار تا مصرع متوجه بشه که خبر یعنی چی. خبر فقط این که نیوز نیست در واقع.
بله.
که یک اطلاع بهش رسیده نیست، عمقی داره. زبان های اینجنینی فقط هم کلمات و باعث ارتباطات بین مردم نیستن، بلکه مملو و فرهنگ، حکمت، فلسفه.
بله.
تصوف، دین و اینا میشن.
چقدر ضرب المثل های ما این گونه هستن جناب غزلی عزیز؟
از همین بخش ظرفیتی دارن استفاده میکنن دیگه. ضرب المثل های بخشی از این در واقع قسمت چگال زبانی ما هستن که مثل ها ضرب المثل ها. البته میگید بعضی از این ضرب المثل ها مصرع ها و ابیات هستن.
بله، بله.
از یه کار بلند که در واقع جدا شدن و دارن استفاده
خیلی از میبینیم ما وقتی گلستان سعدی رو میخونیم میبینیم خیلی از ابیاتی که هست الان ضرب المثل در بین ما و واقعا این گونه هست. یعنی شاید اون شاعر به عنوان ضرب المثل هیچ وقت این رو نگفته، اما ما داریم به عنوان ضرب المثل استفاده میکنیم.
یکی از نکات جالبی که باید بهش اشاره کنیم اینه که دین ها همه ادیان،
بله،
مسیر انتقالشون در دنیا روش هایی بوده مثل جنگ، در واقع قوه قاهره در واقع.
بله.
از روش سیاسی انتقال پیدا کردن یا از روش‌های اجتماعی، به این معنی که مبلغ رفته سالهای سال نشسته صحبت کرده. جالبه بدونید که ما در موضوع زبان فارسی، یعنی خود زبان فارسی، یه ظرفیتی بوده برای انتقال.
بله.
جالبه باز بدونیم که بخشی از مثلا دین اسلام در بعضی از جغرافیاها با زبان فارسی در واقع انتقال پیدا کرد. توسط کیا؟ بازرگانا.
بله.
کار بازرگان چیه؟ کالا میبره، کالا میاره، پول میده، پول میگیره.
درسته.
ولی فکر کنید که مثلا بازرگانای ما که میرفتن چین، اونجا به خاطر اینکه سعدی میخوندن و به در واقع مذاق اونا خوش میومده، اینا آشنا شدن، از سعدی خوششون اومده، همین جلو اومدن، یواشواش دین اینا رو پذیرفتن.
چقدر واقعا خوبه واقعا
این... و این تقریبا یگانه. شما هیچ جای دیگه یه همچین
نداریم،
واضح نمیشید که طرف به خاطر زبان و ظرفیت‌های زبانی با فرهنگ طرف مقابل آشنا بشه و بعد بپذیر اون فرهنگ رو.
خیلی از شما ممنونم، استفاده کردیم، خیلی متشکرم جناب غزلی، باعث افتخار بود با شما گفتگو کردن. اگر فرمایش خاصی نیست باید با هم خداحافظی کنیم.
ممنون و متشکرم، ان شاءالله که سلامت
باشید. همچنین خیلی ممنونم، شب بسیار خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی میکنم، ان شاءالله در برنامه‌های بعد هم با شما هم کلام خواهیم شد. زنده باشید، سپاسگزارم. دوستان عزیز، شنونده گفتگو کردم با نویسنده خوب سرزمینمون جناب آقای مهدی غزلی که در این بخش همراه ما بود.
اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی اوشم از آن باده که ویرانی اوشم ز شمس قدیر بستان شمس حق و دین به سانوش دار خدا بنده خدا بندان اسرار زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برقصم در بسان چرخ دما
خوبه. کم کم داریم به بخش پایانی برنامه نزدیک میشیم. خیلی سپاسگزارم که امشب هم اینجا شب نیست رو شنیدید و برای شنیدن انتخاب کردید. لحظات بسیار خوبی با شما داشتیم از اول برنامه تا به این لحظه. گزارش‌های خوبی که فرید رشیدی آماده کرده بود، صدای گرم شما رو شنیدیم. بخش زمان ما، بخش یک دقیقه کنایه. باید یک تشکر ویژه داشته باشم از اساتید برجسته‌ای که با ما بودند. جناب دکتر تورج عقدایی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه، که واقعا حرفای ارزشمندی فرمودند. جناب مهدی غزلی، نویسنده خوب سرزمینمون، نویسنده کتاب پنجره‌های تشنه که مقام معظم رهبری هم تقریزی بر این کتاب نوشتند، و همچنین سرکار خانم دکتر دانیالی، دکترای جامعه شناس، که در مورد این موضوع از نگاهی ویژه بهش پرداختند و برای روابط بهتر و تاثیر بهتر حرفای ما در جامعه گفتند. و باید یک تشکر ویژه هم از همه شما داشته باشم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و امشب لحظات بامدادیتون رو با ما شریک کردید و ما رو در لحظات خودتون سهیم کردید. اما میخواییم بریم، بخش پایانی برنامه هست و باید با هم خداحافظی بکنیم. برای خداحافظی یک غزل زیبا از حافظ میخوانم و تقدیم میکنم به همه شما شنوندگان محترم. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، از کیمیای مهر تو زرگشت روی من. آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم در کشر نه باد سبا را خبر شود. شب بخیر، خداحافظ.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید، از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر می‌خوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان، جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
شبیه اولین لبخند من باش، شبیه لحظه عاشق شدن باش، مثل رنگین کمون بعد بارون، برای غربتم مثل وطن باش، مثل دنباله باد بادک و باد، مثل یه ماهی قرمز آزاد، مثل یه اتفاق تازه نام، دلم یار عاشقانه میخواد. میخوام از دل دنیا بیخبر شم، بذار همه بگن